ساعت 22 به وقت ایران شنونده ای مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 15 اسفند سال 1398 برابر با 5 مارس سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، سخنگوی وزارت بهداشت ایران از درگذشت 15 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا خبر داد و گفت مجموع کسانی که جان خود را از دست دادند به 107 نفر رسیده است. کیانوش جهانپور روز پنجشنبه مجموع افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران را چنین اعلام کرد.
ظرف 24 ساعت گذشته نمونه های آزمایشگاهی ما که نهایتاً قطعی شده حاکی از اون هست که 591 نفر به جمع مبتلایان به بیماری کووید 19 از آغاز تا امروز در کشورمون اضافه شده و لذا با این جمع 591 نفر ما تا ظهر امروز 3513 نفر مبتلا به بیماری کووید 19 قطعی بر اساس شواهد قطعی و آزمایشات نهایی در کشور خواهیم داشت.
این مقام وزارت بهداشت تعداد بهبودیافتگان را 739 نفر اعلام کرد. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا در استان بوشهر هم ثبت شده است. شاهدان عینی و برخی پزشکان و پرستاران تعداد کشته‌های ویروس کرونا در ایران را بسیار بیشتر از ارقام اعلامی مقام‌های وزارت بهداشت می‌دانند. وزیر بهداشت ایران از تعطیلی تمام مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال جاری خبر داد. سعید نمکی روز پنجشنبه این تصمیم را مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد و گفت این تعطیلی نباید مساوی با راه افتادن سفرهای مکرر باشد. او همچنین به افراد مبتلایی که بیماری خود را کتمان می‌کنند هشدار داد و گفت با آنها برخورد می‌شود. تا کنون مقامات ایران مدارس و مراکز آموزشی را هر 3 روز یک بار تعطیل اعلام می کردند و تصمیم گیری در مورد آینده را به زمان دیگری موکول می کردند. وزیر بهداشت ایران همچنین از تعویق زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد خبر داد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه حکومت ایران را به دروغگویی درباره گستره شیوع ویروس کرونا متهم ساخت و از اینکه تهران پیشنهاد کمک واشنگتن را رد کرده است ابراز تأسف کرد. برایان هوک گفت این نحوه رفتار یکی از مواردی است که موجب بحران مشروعیت مقام‌های ایران شده است. آقای هوک که در یک کنفرانس خبری در پاریس سخن می‌گفت افسود واشنگتن قصد داشت به رفع کاستی‌های نظام بهداشت و درمان ایران کمک کند. خبر شیوع ویروس کرونا در ایران به طور ناگهانی و با اعلام خبر مرگ 2 نفر در شهر قم اعلام شد بدون اینکه مقامات جمهوری اسلامی پیشتر درباره آن سخنی گفته باشند. این نوع رفتار باعث شده است که بسیاری جمهوری اسلامی را به پنهانکاری و کوچک جلوه دادن بحران کرونا در ایران متهم کنند. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه لایحه اختصاص بودجه اضطراری به مبلغ 8.3 میلیارد دلار برای مبارزه با ویروس کرونا را تصویب کرد. 3 میلیارد دلار از این مبلغ برای تحقیقات پیرامون تولید واکسن کرونا، 2 میلیارد دلار برای جلوگیری از شیوع آن و بقیه برای دیگر امور مربوط به ویروس کرونا صرف خواهد شد. در حال حاضر ابتلای 160 نفر به کرونا در آمریکا تایید شده است که 11 نفر از آنها جان خود را از دست دادند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه از همه کشورها خواست جمهوری اسلامی ایران را نسبت به تعهداتش در قبال توافق‌های بین‌المللی هسته‌ای وادار به پاسخگویی کنند. آقای پومپئو با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد که امتناع تهران از دادن گزارش درباره مواد هسته‌ایش نقض آشکار توافق‌های حفاظتی آژانس است.
Iran's intentional failure to declare such nuclear material as reported by the IAEA this week.
امتناع ایران از اعلام این مواد هسته‌ای آنطور که همین هفته توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد نقض آشکار توافق‌های حفاظتی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT است. رژیم باید فوراً با آژانس همکاری کند و به طور کامل به تعهدات پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای عمل نماید.
IAEA safeguards obligations.
آژانس خواستار توضیحات ایران درباره چند مکان مانند تورغوزآباد و نوع فعالیت‌ها در آنهاست.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. وزیر بهداشت ایران میگوید با افرادی که ابتلای خود به ویروس کرونا را کتمان کنند برخورد قانونی میشود.
نشانه ایست از دستپاچگی حکومت و البته عزم او برای برخورد جدی‌تر.
به گفته مقام های ایران ویروس کرونا در کشور تاکنون جان بیش از 100 نفر را گرفته است.
بهتره که ما خدمات تشخیصیم رو توسعه بدیم که بیمارایی که ناقل ویروس هستن بتونن راحت‌تر خودشون رو ایزوله بکنن.
و اوکراین و کانادا میگویند ایران با خودداری از تحویل جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی ساقط شده برخلاف تعهداتش عمل میکند. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که مدارس و دانشگاه های کشور تا پایان سال تعطیل خواهد بود. این مقام بهداشتی همچنین هشدار داد که با افرادی که حتی در دستگاه های دولتی ابتلای خود به ویروس کرونا را کتمان کنند برخورد قانونی می شود. پیشتر در گفتگو با مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان درباره اعلام تعطیلی مراکز آموزشی در ایران پرسیدم.
ظاهراً بعد از چند هفته تأخیر بعد از تلفات سنگین تازه مقامات حکومتی فهمیدن کرونا شوخی پذیر نیست، نمیتوننم نادیده بگیرنش. اون پنهانکاری حدوداً 20 روزه اول و بعدم اون ناهماهنگی عظیم، ناکارآمدی بزرگی که در یک هفته بعد از اعلان خبر بعد از 29 بهمن شاهدش بودیم، کار دست کشور داده. گفته میشه که ده ها هزار نفر همین الان مبتلا هستن، آمار رسمی و دقیقی وجود نداره. با این حال واضح هست حداقل 4 استان خراسان، رضوی، گیلان، قم و تهران کانون فاجعه هستند. همین چند ساعت پیش یکی از مقامات عضو کمیته ملی آنفولانزا تخمین زد که به نظر او تا آخر اسفند ما 30-40% مردم تهران به کرونا مبتلا میشن. دکتر مسعود مردانی. فکر میکنم با حکومت تازه داره به خودش میاد، دولت کم کم قضیه رو گرفته. این همون دولتی است که 10 روز پیش آقای روحانی رئیس جمهورش پیش بینی کرده بود و دستور داد عملا که شنبه همه چیز به شرایط عادی برگرده. کنار گذاشتن این سیاست تعطیلی 3 روزه بار مدارس که 3 روزه بار انجام میشد و عتاب بسیار تند آقای نمکی وزیر بهداشت و مجموعه هماهنگی ها نشون میده که هم حکومت خودش رو آماده کرده برای هفته ها و ماه های آینده و هم فهمیده که کوتاهی بیش از این میتونه ایران رو با یک فاجعه بسیار تاریخی حتی مواجه بکنه.
وزیر بهداشت ایران گفته که با افرادی که ابتلای خودشون رو به ویروس کرونا کتمان میکنند برخورد قانونی میشه. به نظر شما منظور سعید نمکی از این حرفا چیه؟
ببینید، با بالا گرفتن بحران و مقامات ایرانی سعی میکنن هر طور شده از زیر ماجرا فرار کنن. روز به روز تعداد صداهایی که ادعا میکنن کرونا یک حمله از طرف دشمن بوده بیشتر میشه. همین امروز سردار جلالی فرمانده پدافند غیر عامل ادعا کرد که کرونا یک حمله زیستی اقتصادی دشمن علیه چین و ایران بوده. در کنار اون اتفاق دومی که افتاده، نیروهای نظامی و امنیتی سعی میکنند هر گونه اطلاع رسانی رو مختل بکنند. کسی که از قصرخانه قم فیلم گرفته بود، آقای حمزه زاره، معاون دادستان انقلاب قم، امروز اعلام کرده بازداشت کردن. پلیس فتا میگه حدوداً بیش از 30 نفر رو بازداشت کرده. به موازات اون هم در واقع تلاش میکنن به مردم آرامش بدن. با این حال همه میدونن که بحران روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. این وسط یک گرایش مشهودی رو ما میبینیم برای برخورد کوبنده، یه جورایی شاید برخورد نظامی با بحران. بیشتر الگوبرداری شده از رفتاری که دولت چین کرد در قبال کرونا و همچنین رفتاری که بخشایش رو در کره جنوبی این روزها میبینیم. از نمایندگان مختلف مجلس ما این صدا رو شنیدیم. همین چند روز پیش نایب رئیس امروز مجلس و وزیر اسبق بهداشت آقای مسعود پزشکیان تأکید کرد که ما باید با ماجرا برخورد نظامی بکنیم. فکر میکنم این جور در واقع گرایش‌ها در وزارت بهداشت هم داره تقویت میشه. این تأکید وزیر بهداشت شبیه مصوبه دولت چین به حکم دادگاه چینه که چند روز پیش گفت ممکن هست حتی کسانی که پنهان کنن بیماریشون رو یا تاریخ سفرشون رو پنهان کنن بین 10 سال تا حتی حکم اعدام بگیرن. فکر کنم این در واقع نشانه ایست از دستپاچگی حکومت و البته عزم او برای برخورد جدیتر. شاید به زودی مشابه شاهد چیزی باشیم که آقای پزشکیان گفته بود، یعنی یک برخورد نظامی با محوریت نیروهای مسلح و البته با قاطعیت بسیار بیشتر.
چند تن از نمایندگان مجلس با توجه به گسترش ویروس کرونا در رشت و قم خواستار قرنطینه این دو شهر شدند. به نظر شما چرا هنوز حکومت با قرنطینه شهرها مخالفت میکنه؟
این نقش تاریخی و بسیار منفی روحانیت و ارتجاع مذهبی بود در این ماجرا که حداقل در 3-4 دهه اخیر ما در این حوزه ندیده بودیم. در بحران‌های ملی ایرانیان از زلزله بم گرفته تا ماجرای سیل، روحانیت درست به خاطر ناکارآمدی، به خاطر دست اندازیش به ثروت عمومی یه جورایی مانع بود، اما حداقل از نظر شرعی مانع محسوب نمی‌شد. در ماجرای بم حکم داد، احکام قصر رو عوض کرد که کمی راحت‌تر به تلفات و کسانی که مردن رسیدگی بشه. اینجا این قوم بود، روحانیت بود، آقای سعیدی نماینده آقای خامنه ای بود، سپاه پاسداران بود که مقابل قرنطینه قوم ایستادن، در حالی که هر دو طرف عاقل حکومت، یعنی شما در مجلس مثلا می‌بینید هم غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت عضو فراکسیون امید، هم احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قوم عضو فراکسیون اصولگرایان تاکید داشتن که قوم و سایر کانون‌های کرونا مثل رشت باید قرنطینه بشن. فکر میکنم تعلل حکومت تا همین الانش هم تلفات و خسارت‌های غیر قابل جبرانی رو وارد کرده، منتها ادامه دادن این سیاست ممکن هست ایران رو با یک فاجعه تاریخی مواجه کنه، چیزی که قرن‌ها در حافظه ایرانی‌ها بمونه.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید. اما در رابطه با گسترش کرونا در ایران، نگرانی ها همچنان ادامه دارد و بنابر آمارهای دولتی تا ظهر روز پنجشنبه در ایران بیش از 3500 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و 107 تن هم قربانی. با هم بشنویم توضیحات حسین کیوانی، استاد ویروس شناسی و دانشگاه علوم پزشکی ایران، که درباره تأثیر کاهش ترددها بر کنترل ویروس کرونا توضیح داده.
کاهش تردد و قرنطینه کردن قطعا در ابتدای اینکه ویروس هنوز منتشر نشده خیلی موثره، ولی ما الان مواجه هستیم بعضا با افرادی که هیچگونه علامتی ندارن و اینها بالاخره ضرورتی نمی‌بینن که توی خونه خودشون رو قرنطینه بکنن و من فکر میکنم که دیر یا زود دنیا هم با همین مسئله مواجه خواهد بود، افرادی که احیانا بدون علامت هستن و من فکر نمیکنم این مسئله هم منحصر به کشور ایران باشه، در خیلی کشورهای اروپایی دیگه هم قطعا افرادی هستن که اینها مثبت هستن و دارن تردد میکنن و شاید مصلحت بر این هست که خیلی اعلام نشه تعداد مثبت ها در همون کشورها، اما کنترل در واقع تردد شهروندان آلوده در واقع قطعا به ضرر کنترل این پاندمی هست، ولی این تمام مسئله نیست. ما مواردی داریم که افراد بدون علامت حتی تب هم ندارن ولی ویروس رو در محوطه دهانشون دارن و این قطعا در آینده معذری خواهد بود برای کنترل این اپیدمی یا پاندمی. در واقع الان دیگه ما چون تعداد مبتلایان رو برای اینکه بخوایم واقعا مطالعه بکنیم لازمش این هست که در همه شهرها آزمایشگاه داشته باشی و آزمایشگاه تشخیص بده چه کسانی ناقل هستن چه کسانی مبتلا هستن. خودم فکر میکنم که موارد ابتلا بیشتر از این تعداد باشه. که رفتار اجتماعی چقدر موثره، واقعیتش اینه که قوانین سخت گیرانه رو برای اینکه افرادی که مبتلا هستن از خونه نیان بیرون و قرنطینه باشن مثل بقیه دنیا نداریم و اون چیزی که تعداد فوتی ما رو برده بالا شیوع سریعتر این بیماری بود که نسبت به جای دیگه ما شیوعمون یه مقداری سرعتش بیشتر بود. بهتر بود که ما این سرعت شیوع رو کنترل میکردیم که سرعت کمتر باشه، برای اینکه بتونیم خدمات پزشکی رو برای تعداد بیشتری از افراد فراهم بکنیم. بهتره که ما خدمات تشخیصیمون رو توسعه بدیم که بیمارایی که ناقل ویروس هستن بتونن راحت‌تر خودشون رو ایزوله بکنن.
توضیحات حسین کیوانی، استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران رو میشنیدید. اما تأثیر ویروس کرونا بر رونق اقتصادی در ایران چیست؟ با هم بشنویم توضیحات احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو.
انتشار ویروس کرونا و همچنین اخبار مربوط به اون باعث میشه که هراس و ترس مردم کمتر مسافرت برن، کمتر مصرف بکنن، کمتر خرید بکنن و این طبیعیه که تقاضای عمومی رو به طور کلی میاره پایین. وقتی تقاضای عمومی میاد پایین، دیگه فروشنده ها، تولید کننده ها، توزیع کننده ها کالاهاشون چندان دچار چرخش نمیشه، محدود میشه خرید اونها و این طبیعیه. این رکودی که الان اقتصاد ایران رو گرفته حتی قبل از انتشار ویروس کرونا و به دلیل تحریم ها و به دلیل مشکلات ساختاری، طبیعی است که این تشدید میشه و تشدید رکود به این معناست که قدرت خرید خانوار، واحدهای اقتصادی و حتی دولت کاهش پیدا میکنه و این رکود رو گسترده تر میکنه به بخش های گوناگون اقتصاد ایران. اگر بخوایم قضاوت بکنیم رفتار مدیریت بحران حاکمیت رو در ارتباط با همین بحران اخیر توی سه هفته گذشته، میبینیم که اون ابتکار عمل مناسبی رو نداره، به خاطر اینکه برای اینکه بشه با مشکلاتی شبیه انتشار ویروس مقابله کرد، ابتداعا یک مدیریت باید شفاف باشه، دوم اینکه پاسخگو باشه، سه اینکه مدیریتش مؤثر باشه و سرمایه گذاری انبوه کرده باشه از گذشته، و چهارم اینکه باید منابع داشته باشه، منابع پولی، پنجم میباید داره یه مبادله اطلاعات دانش با جهان باشه. این شرایطی که من میگم الان وجود نداره، یعنی مدیریت بحران حاکمیت تبدیل شده به در واقع بحران مدیریت کل ساختار حاکمیت. بنابراین نه پولی در بساط هست که بتونه مشکلات، نه ارتباطهای مؤثر بین المللی که بتونه از تجربه دیگران استفاده بکنه و نه شفافیت و پاسخگویی که به هر حال اونها میتونن اهرمایی باشن برای اینکه مدیریت مؤثر باشه، که چنین چیزی هم نیست. بنابراین نمیشه این ادعا رو کرد که حاکمیت میتواند در به طور فوری کاری بکنه. اقداماتی هم که الان انجام میشه بیشتر ویترینی و پوشالی است و نمیتونه مشکلات رو حل کنه، کما اینکه تا الان نتونسته حل بکنه و بنابراین باید انتظار داشت که ساختار مدیریتی حاکمیت غیر مؤثر منفعل باقی بمونه و به هر حال کارهای بکن.
صدای احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد را میشدید. با هم بشنویم پیام های صوتی چند تن از شما شنوندگان عزیز رو.
سران جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی باید در یک دادگاه جهانی بشری پاسخگو باشند. خب اینا که از روز اول بیماری کرونا رو پنهان کردن از مردم، لااقل الان دیگه اینقدر سرسری و نمیدونم ساده نگیرید. باید شما به مردم بگین واقعا این ویروس چقدر خطرناکه.
درود بر پایمردی توی پرستارم. شیر و مادر حلال. در زمانی که همه فهمیدن مسئولین بیلیاقت در گوشه مخفی شدن، شما شیرداران در خط مقدم در حال مبارزه. ای کاش همه مردم ایران می توانستن دست شما را ببوسن و در برابر شما سر تعظیم فرود آورند. این روزا در خاطر مردم ایران خواهد ماند.
من از مسئولین خواهش می کنم فکر اساسی برای زندانی ها بردارند. اگر خدای نکرده کرونا به زندان راه پیدا کنه، فاجعه انسانی به بالیاد. من خودم زندانی کشیدم، میدونم در زندان چه خبره. زندان جایی نیست که بتونی نظافت را رعایت کنی. در زندان آدمی هست که احتمال داره ماه به ما لباسش رو نشوره.
طبق آمار خود مسئولان جمهوری اسلامی در یک روز 582 نفر اضافه شده به بیماری های کرونی. با به نظر من الان موقعیت خیلی خوبی، یعنی یک میشه گفت که جنگ خیلی خیلی آموزنده هست بین علم و خرافات، یعنی مذهب.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از رد کلیات لایحه بودجه سال 99 در مجلس و حکم حکومتی آیت الله خامنه ای مبنی بر ارجاع مصوبه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان، محمود صادقی نماینده مجلس حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی را در این باره فاقد موضوعیت دانسته و در توییتی نوشته که این اقدام آخرین میخ به تابوت مجلس دهم بود. با هم بشنویم توضیحات اردشیر امیرارجمند، دکترای حقوق عمومی و استاد دانشگاه، درباره توییت محمود صادقی.
این عمل مغایرت تام با اصول قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین آیین‌نامه داخلی مجلس داره و آقای خامنه‌ایش اختیاری رو نداره. اگر که ایشون بتواند با حکم حکومتی تمام امور کشور رو یک تنه بر اساس تصمیم و رأی خودش تعیین بکنه، دیگه نیازی به قوای سگانه وجود نداره. قانون اساسی قوای سگانه رو شناسایی کرده، استقلال اونها را از یکدیگر، و به این ترتیب قوای کشور بیفایده خواهند بود. در رأس اونها مجلس که قرار بود در رأس امور باشه. ببینید مجلس تفویض اختیاری نکرده که بر اساس اون عمل بخواد بشه. رئیس مجلس درخواستی رو کرده، آقای خامنه‌ای بر اساس اون درخواست حکومتی رو صادر کرده. چی میباید که لایحه بودجه نهایتا باید به تصویب مجلس برسه. حداقل ایراد و مشکلی وجود داره در تعامل بین دو قوه مقننه و مجریه حل میشه و بعدا مجلس باید اونو تصویبش بکنه. تصویب نهایی به مجلس. اصل ماجرا عبارت از این است که در کشور منابع عمومی میخواد خرج بشه. این منابع عمومی در قالب بودجه سالانه تنظیم میشه، مجلس تصویبش میکنه و بر اجرای اون نظارت میکنه، و به این ترتیب هم دولت که پیشنهاد دهنده بوده و هم مجلس که تصویب کننده بوده مسئولیت پیدا میکنه. دولت برای این میتونه درست خرج کنه و مجلس برای اینکه نظارت بکنه بر درست اعمال شدن قانون بودجه. در این حالتی هیچ کسی هیچ مسئولیتی نداره، تنها مسئولیت در عهده آقای خامنه‌ای که هیچ وقت هم مسئولیت خودش قبول نمی‌کنه.
صحبت‌های اردشیر امیرارجمند، دکترای حقوق عمومی و استاد دانشگاه رو می‌شنوید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اوکراین و کانادا میگویند با سپری شدن حدود 2 ماه پس از سرنگونی پرواز 752 روشن است ایران توانایی بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما را ندارد و با خودداری از واگذاری این تحقیقات به کارشناسان بین المللی خلاف تعهداتش عمل میکند. در این رابطه دبیر شورای امنیت ملی اوکراین ابراز امیدواری کرد اطلاعات جعبه سیاه از راز شلیک موشک دوم به هواپیمای اوکراینی پرده بردارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در کیف.
گروه 5 کشور مرتبط با سانحه 752، اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان بار دیگر از ایران خواستند جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده را در اختیار کارشناسان بین المللی قرار دهد. فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه کانادا، که چهارشنبه سفر خود به شرق اروپا را از کیف آغاز کرد، با مسئولین اوکراینی از جمله ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روند تحقیقات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را مورد بررسی قرار داد. و همچنین در کنفرانس ویدئویی وزیران خارجه 5 کشور مرتبط با این سانحه شرکت کرد. وزیر خارجه کانادا طی کنفرانس مطبوعاتی در کیف گفت کارگروه بین المللی هماهنگی و پاسخگویی مشغول مذاکره با ایران درباره غرامت است و بر ضرورت تحقیقات شفاف فنی و جنایی و در وهله نخست و گذاری بررسی جعبه سیاه به کارشناسان مستقل تاکید می کند.
تقاضا داریم ایران جعبه سیاه را تحویل دهد. در غیر این صورت قوانین بین المللی را نقض کرده. برای جامعه بین الملل، کانادا، اوکراین، سایر دولت‌ها و بستگان قربانیان سوالات فراوان باقی مانده و انتظار داریم ایران به آنها پاسخ دهد. همواره گفتم شفافیت پادزهر توطئه است. امیدوارم ایران شفافیت را انتخاب کند تا عدالت اجرا شود.
در این رابطه وادیم پرستایکو که تا شامگاه چهارشنبه وزیر خارجه اوکراین بود و از پنجشنبه معاون نخست وزیر اوکراین در امور همگرایی با اتحادیه اروپا است به خبرنگاران گفت:
در عرف بین الملل حدود یک ماه در نظر گرفته شده تا کشور مسئول تحقیقات محتوای جعبه سیاه را بررسی کند. با گذشت بیش از یک ماه مطمئنیم ایران تجهیزات و کارشناسان لازم را ندارد. به همین دلیل از ایران می‌خواهیم جعبه سیاه را به اوکراین تحویل دهد تا با کمک کارشناسان بین المللی تحقیقات شفاف انجام شود. به علاوه جعبه سیاه قانوناً متعلق به ماست، زیرا هواپیما مال ما بود.
مسئولین ایرانی از روز اول سانحه 752 اطلاعات زد و نقیز در رابطه با جعبه سیاه بیان کردند و در پی این که دو هفته پیش وزیر دفاع ایران اعلام کرد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی آسیب دیده و از بخش صنایع دفاعی خواسته شده به بازسازی کمک کند، خبر جدیدی در این رابطه در ایران منتشر نشده. در تازه‌ترین واکنش، الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین که نظارت بر تحقیقات پرواز 752 در این کشور را بر عهده دارد، در یک مصاحبه با رادیوی ملی اوکراین گفت:
нам дуже не подобається те, що друга ракета, яка була влучена в наш літак, вправилась.
برای ما سوال برانگیز است چرا موشک دوم که طبق قاعده در ثانیه سوم پرتاب می‌شود، پس از 29 ثانیه به سوی هواپیمای ما شلیک شده. در این رابطه بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه عنصر کلیدی و لاینفک کل روند تحقیقات است. ایران مسئول این تحقیقات است، اما گامهایش باید با مشارکت اوکراین انجام شود و اگر چنین نباشد خلاف کنوانسیون شیکاگو عمل کرده.
вони вчиняти не можуть, бо це порушення Чикагської конвенції.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای مسافربری اوکراینی را با دو موشک سرنگون کرد که باعث کشته شدن تمامی 176 سرنشین آن شد. در هفته های اخیر اوکراین و کانادا برها از عدم همکاری ایران گلمند شدند. اما دوشنبه کیف اعلام کرد منتظر هیئت بلندپایه از تهران و امیدوار است این دیدار پاسخ سوالات مهم در رابطه با این سانحه ارائه شود. متعقباً گفته شد به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران این سفر به تعویق افتاده. آن رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
سازمان اطلاعات عراق روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اظهارات یکی از مسئولین حزب الله عراق را به شدت تکذیب کرد. چند روز پیش سخنگوی حزب الله عراق که مورد حمایت ایران است ادعا کرده بود رئیس سازمان اطلاعات عراق برای کشتن قاسم سلیمانی با آمریکا همکاری کرده بود. در این زمینه بیشتر بشنوید از جمشید زند.
در حالی که در بغداد موضوع نامزدی احتمالی مصطفی الکاظمی رئیس سازمان اطلاعات عراق برای مقام نخست وزیری آن کشور مطرح شده، مسئول امنیتی گروه کتائب حزب الله عراق از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در روزهای اخیر آقای کاظمی را به همکاری با آمریکا متهم کرده است. ابو علی العسکری، مسئول امنیتی کتائب حزب الله عراق، در توییتی که 3 روز پیش منتشر شد، آقای الکاظمی را به دست داشتن و همکاری با آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس معاون ریاست گروه هشت و شبی عراق متهم کرد. در پی حمله پهپادی ارتش آمریکا در روز 13 دی ماه، قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در اطراف فرودگاه بغداد کشته شدند. در پیام توییتری این مقام حزب الله عراق آمده است که گزینه بهتر برای عراق ماندن عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر موقت عراق است. این مسئول کتائب حزب الله نامزدی مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر جدید عراق را به مثابه اعلام جنگ به مردم عراق توصیف کرده است. کتائب حزب الله عراق همچنین با انتشار بیانیه‌ای گفته است که این اتهام مبنی بر اطلاعات به دست آمده از یک فرمانده دستگاه امنیتی است و کتائب برای اثبات ادعای خود اطلاعاتی دارد که حاضر است فقط در اختیار عادل عبدالمهدی سرپرست موقت نخست وزیری بگذارد. پس از طرح این اتهام‌ها، سازمان اطلاعات عراق با انتشار بیانیه‌ای اظهارات آقای العسکری را تهدیدی صریح برای صلح و توهین به الکاظمی توصیف کرد. در این بیانیه اتهامات مطرح شده بی‌اساس خوانده شده و تأکید شده که این گونه اتهامات به اعتبار سازمان اطلاعات عراق و خدمات امنیتی آن آسیب رسانده است. ابو علی العسکری که به تازگی نقش بیشتری را به عنوان سخنگوی کتایب حزب الله عراق ایفا می‌کند، در هفته جاری به آمریکا هشدار داد و گفت تمام قراردادهای دیپلماتیک، امنیتی، تدارکاتی یا اقتصادی ایالات متحده در عراق باید پیش از 25 اسفند لغو شود و در غیر این صورت به گفته او افراد و شرکت‌ها مسئول پیامدهای بعدی آن خواهند بود.
با این گزارش به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید.